بسم الله الرحمن الرحيم. ورجل في جلسة حفظات تاريخ دوشنبة اشتيك دوازي زوج سلم ودشش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه دیروز در بخش پایانی جلسه مسئله ای را عنوان کردیم و بنا شد توضیحات آن در این جلسه خدمت بزرگواران مطرح شود. من یه بار دیگه سریع مسئله را میخونم تا ذهن دوستان آماده بشه برای تبیین بیشتر. مسئله این بود، مسئله 26: یشترطو فی المس ان یتأثر الممسوح برطوبت الماسح و ان یکون ذالک بواسطه تل ماسح لا به امر آخر و این کان علی الممسوحه رطوبتون خارجتون فان کانت قلیله غیر مانعه من تأثیر رطوبت الماسح فلا بس و الا لابد من تجفیفها و شک و تأثیر کدن لا یکفی و لابد من الیقین. در رابطه با این مسئله ای که خدمت دوستانمون عرض کردیم، این کلام متضمن چند فرع فقهی است. اولین مطلبی که در این فرع فقهی مطرح است اینه که در مسح شرط است که ممسوح از ناحیه رطوبت ماسح تحت تأثیر قرار بگیرد. یعنی مثلا چه در رأس چه در رجلین، حالا که بخوایم بس بکشیم، باید بگن این رطوبت که روی سر قرار گرفته یا روی پا قرار گرفته از ناحیه ماسحه، یعنی از ناحیه بفرمایید دست. دلیلش هم اینه که در باب مس ما گفتیم مس باید با تری وضو و آب وضو باشد، بنابراین ید باید دارای رطوبت باشه و این رطوبتش هم رطوبت مصریه باشد، یعنی بتواند ممسوب را تحت تأثیر قرار بدهد تا عنوان مسح صدق بکنه. که ما اینکه در سایر موارد استعمالات مسح هم همین است، یعنی انتظاری که می رود این است که عرض شود که اون ممسوح تحت تأثیر قرار بگیره. لذا اگر روغن را به سر با دست مسح می کنند، یعنی دست میزنن تو روغن مثلا به سر میکشن، به پا میکشن، به بدن میکشن، اون ممسوح به وسیله این ماسح باید تحت تأثیر قرار بگیره. بنابراین خیلی روشنه، دلیل خاصی لازم ندارد، چون ما اطلاق کلمه مس میکنیم، مس حالت جفاف نباید داشته باشه، ماسح هم باید تا تأثیر گذار در ممسوح باشه بر اساس اون حکمی که بیان کردیم. نکته دوم و فرع دومی که در فرمایشات جناب سید هست اینه که شرط است این تأثیر به وسیله ماسح باشد نه چیزی دیگر. یعنی شما اگر آمدید با یه پارچه‌ای سرتون را مس کردید، با یه پارچه‌ای پاتون را مس کردید، ممکنه اون رطوبت روی سر یا روی پا حاصل بشود، اما این رطوبت حاصل شده از ناحیه ید بفرمایید نیست، چون دلیلی که ما داشتیم در ادله متعدد مس بالید انجام میگیره، بنابراین عرض شود خدمتون رطوبتش به جسم دیگری منتقل شد و اون جسم آمد محل ممسوح را مس کرد، این هم کافی نیست. این هم نکته دوم. پس تا اینجا این را پی بردیم، تحت تأثیر قرار بگیرد ممسوح و تحت تأثیر قرار گرفتن هم به وسیله بفرمایید اینا بر اساس همون مضامین روایاتی بوده که قبلا متوجه نشدم چه فرمودی.
من یک سوال دارم برای شما. فتوای آیت الله عبدالحبانی اصفهانی میگه که اگر ماسح روی پیشانی بیاد این مرض باطله.
خب دلیلش هم روشنه.
بله. بعد واجب اگر روی واجب آمد باطله.
بله.
حالا الان دیگه که مشهدی هیچ مرضی نیست.
حالا شاید متعرض نشدن، همین تو ذهنشون هم باشه، شاید متعرض نشدن، ایشون ریز مسئله را هم بیان کرده. شرط است اون همون دلیلی که ما بیان کردیم دیگه، شرط است خشک بودن ممسوح. اینم فرع سومه که ممسوح ما باید خشک باشه و دارای اگرم رطوبت دارد رطوبتش رطوبت غالبه بفرمایید نباشه. دلیلش هم اینه که اگر رطوبت رطوبت غالب بود دیگه اونجا عنوانه بفرمایید مست نمی کند، اما اگر رطوبت قلیله بود و تحت تأثیر قرار داد اون رطوبت عرشبند، یعنی مست اون رطوبت را تحت تأثیر قرار داد، مشکلی ندارد. مسئله آخری که ایشون مطرح می کنن، ما باید یقین پیدا کنیم که این دست من که مرتوب به رطوبت وضوعی است، حالا که بر سر کشیدم یا بر پا کشیدم، یقین پیدا کنم که اون ممسوح را تحت تأثیر قرار داده. اما اگر شک کردم بفرمایید، یا حالت بفرمایید حتی ظن پیدا کردم، نه ظن در اینجا کفایت می کند و نه بفرمایید شک در اینجا کفایت می کند، لذا ایشون می فرمایند ما باید یقین پیدا کنیم. دلیلمون هم قاعده اشتغاله، بفرمایید الاشتغال یقینی یستدعی البراءه یقینیه، یعنی ما ذمه‌مون قطعا مشغول به تکلیف شد که باید مس بکشیم، اما نمی دانیم، شک داریم یا به ظن رسیدیم، به یقین نرسیدیم که آیا اون اثر مس بر ممسوح ظاهر شده یا نشده. قاعده اشتغال به ما میگوید که هر چه وقت خدمتتون این که به گونه ای عمل کنید که یقین پیدا کنید که مس بر ممسوح بفرمایید اثر گذاشته. یا قاعده اشتغال یا استصحاب به قاعده است، فرق نمیکنه. استصحاب به قاعده هم همینه، قطعاً شخصی قبل از اینکه وضو بگیرد محدث به چه بود؟ آقا به حدث بود، با این وضو میخواست اون حدث را مرتفع کند، حالا شک دارد که آیا با این مس کشیدنی که شک دارد که آیا اثر گذاشته یا ظن دارد، هنوز به مرحله یقین نرسیده، چیکار میکند؟ استصحاب میکند بقاء حدث را، چه از باب استصحاب بقاء حدث چه از باب قاعده اشتغال الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه، حکم میکنیم به این که باید کاری کنیم که یقین پیدا کنیم. خب این مسئله را عرض شود خدمتتون جز بدیهیات بود، کل ادله ما همون حرفایی بود که قبلا زده بودیم، مس باید با دست باشد، رطوبت دست باشد، جفاف معنا ندارد. یعنی در حقیقت این فرمایش سید در این مسئله 26 خوندیم یه برایندی بود از گذشته یعنی چیز جدیدی نبود، منتها تأکید کرده بودن روی جزئیاتی که از اون کبراها می شود استفاده کرد. اما مسئله 27 مسئله دیگری است، گرچه بازم اینم خونده شده گفته شده، منتها یه مصداقی را ایشون بیان می کنه. اذا کان علی الماسحه حاجبون ولو وصلتون رقیقه یا وصلتون رقیقه لابد من رفعه ولو لم یکن مانعن من تأثیر رطوبته فی الممسوح. مسئلتون، اگر احیاناً این دست من که میخوام مس بکشم یک خرقهی پارچه چیزی بستم، زخم بوده هرچی بوده، هر شبت خدمتون این که حالا میخوام مس بکشم، آیا میتونم مس بکشم؟ یعنی این فرزن این وصله مانع از رسیدن آب به ممسوح نیست، اما آیا صرف این که دست من با پارچه بسته شده این مانع از عنوان مس هست یا مانع از عنوان مس نیست؟ سید می‌فرماید همین بسته شدن دست شما، دستی که می‌خواید مس بکشید، همین کافی است که مس شما درست نباشد و حاجب هست در اینجا. در حقیقت تعبیرشو نگاه کنید، اذا کان علی الماسح، ماسح چه است آقا؟ دست. حاجبون ولو وصلتون رقیقه، ولو تک پارچه خیلی هم بفرمایید نازکیست، خیلی هم چنیست، لابد من رفعه، یعنی اگر احیانا میخواید مس بکشید باید این پارچه را بردارید و بعد مس بکشید. یه کسی ممکنه بگه پارچه نازکه و چون نازکه این رطوبت دست من از این عبور میکنه، احسن از این عبور میکنه و به پا یا به سر میرسه، میگه کافی نیست. ولو لم یکن مانعن من تأثیر رطوبته فل، بفرمایید ممسوح، ولو هر شود مانع نباشد از تأثیر رطوبتش در ممسوح، روی این حسابی که عرض شود خدمتون که نمیشه. دلیلش هم خیلی روشنه، دلیلش اینه که ما در رابطه با عرض شود خدمتون دست شرط کردیم که مس به وسیله چه انجام بگیرد، بفرمید ید. آیا در این جایی که پارچه بسته شده یدی به کار هست یا یدی به کار نیست؟ کلیتش ید هست، ولی الان مانع سر راه ید وجود داره. هر شبت خدمتون میگن این آقا با پارچه داره مس میکشه، با نمیدونم چی داره مس میکشه. از اون ور هم بر ممسوح نباید، همطور که در ممسوح گفتیم نباید چیزی روی ممسوح باشد، دلیلش هم این بود که گفتیم ید باید به چه برسد؟ یه جمله‌ای که من دنبالش هستم شما آعازم نمی فرمایید، به بشره برسه. بله بله، تنهایی گاهی این خوبی ها را داره. عرض شود خدمت شما به این که نه انتظار در این حال هم تحمل کردن بدون آهنگ هم نشستن. بسیار خوب، اگر مقیداتی نبود میگه با کف دست، اینجایی که شما پارچه واسطه شده، واقعی مطلب اونی که مس میکشد رو ممسو، پارچه میکشید یا دست میکشید؟
نه کف دست، اما از اینه که چیزی روی کف دست باشه یا نباشه.
عجب.
اگر خصوصه از من این است، اگر خصوص پوست و بشره ماسه و بعد بشره ممسوس در روایات لفظ روایات اومده بود این دقت سید شریف می داشت و دلیل
من یه سوال میکنم از جناب عالی که عینکتم برده فرق سرت گذاشته ای. من سوال میکنم اگر احیانا این چیه دستگاه ضبط دیگه بله اگه من تو دستم گرفتم میگه گفته دست دیگه اطلاق دارد دیگه ترچی شد شد من بعد این خیس بود همینو مست کشیدم اطلاق جناب عالی اینجا رو هم شامل میشه یا نمیشه نه اجازه میدونی
باید شده ماسه یا یده
دیگه طوری مثال زدم که دیگه جرأت حرف زدن نداشت او که دلیل خاص داره او دلیل خاص داره ما هستیم مشرعات عادی که میشود این را مانع را برداشت اون جبیر زمانیست که امکان برداشتن مانع نیست هر شبت محضر شما بین که بس بنابراین از یک سو باید با دست و کف دست باشه و این مانع وجود داره و از سوی دیگه هم گفتن رو ممسو هم نباید مانع و حاجبی باشد در این کاری که شما میکنید بالاخره هیچ کدام این بر بشره صحت نمیکنه این رم دست صحت نمیکنه بله بله حالا اینا دیگه بعد خصوصی خدمت ایشون مسئله 28 این هر موقع عینک زده بالای سرش مشکل برای ما درست میکنه عینکش اگه به شکل عادی باشه یه چیزی میخونه به ما بگه بله اذا لم یکن المس بعضی
شما به پوش آدم ها بره
نه فرمایشتون متینه ما هم تحمل میکنیم اذا لم یکن المس و به باطن الکف یجزی المسحو به ظاهرها مسئلتون خب ما گفتیم کف دست مس بکشید اگر احیانا به هر دلیل نشد حالا دلیلش هم مختلفه زخم امثال ذلک سوال این است که آیا به ظاهر دست یعنی از پشت دست اینطوری می شود مس کرد یا نه فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه این است که اذا لم یمکن المسح به باطن الکفه یجزی المسح به ظاهرها روشن عرض شود و ان لم یکن علیه رطوبتون نقلها من سائر المواضع الیه ثم یمسح به حالا کسی ممکنه بگی آه پشت دست که معمولا رطوبتی نداره میگه طور نیست اگر کف دست امکان نداشت منتقل میشود مس به پشت دست و اگر پشت دست رطوبت داشت کف بها و اگر رطوبت نداشت از سایر اعضا از محاسنش آب میگیرد از حاجبش آب میگیرد و با همین کف پشت دست مس میکشد و این لم یکن علیه رطوبه اگر بر پشت دست رطوبتی نباشد نقلها یعنی نقل الرطوبتو من سائر المواضعه الیه ای الى ظاهر الکفه ثم یمسح به بعد به وسیله اون مسح میکشه خب این فرمایشی است که در اینجا دو تا مسئله مطرحه مسئله اول این است که اگر مسح به باطن کف متعذر شد آیا میتواند به ظاهر کف مسح کند یا نه از شبت که بعضی ها آمدن گفتن از اول چرا این شکلی مطرح میکنید بعضی ها گفتن از اول فرق بین ظاهر و باطن بفرمایید نیست یعنی از اول هم میتونست که ما اینکه یادتون باشه قبلن هم یه اشاره تون مایی راجع به این مسئله داشتیم ولی حق با سیده که اول ما باید بریم سراغ بفرمایید کف و باطن کف مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هم همین را می فرمایند گرچه بعضی از بزرگان دیدم تعبیر دیگری دارن عرض شود خدمت شما به این که حکم به واجب بودن مس به باطن کف ولو در اخبار ما نیامده ولی مقتضای اطلاق آیه و روایات عرض شود اعتبار بودن مس به کف است به خاطر اینکه در روایات بیانیه ما این مطلب وجود دارد، یعنی اولا متعارف این است که به کف دست باشد و ثانیا از اخبار بیانیه ما این مطلب را استفاده می کنیم که باید به باطن کف باشد. قبلا هم نظیر این استدلال را خونده بودیم که اگر بفرمایید، اگر گفتید آفرین دارید، که اگر در اخبار بیانیه، احسن، ما سابقا خدمت علمای اعلام عرض کردیم این روات و ناقلین فعل امام یا پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین، عرض شود اگر چیزی غیر از متعارف از امام یا پیامبر دیده بودن، وظیفه‌شون این بوده که چون خصوصیت زائده است باید چکار کنن؟ بیان کنن. حالا که اون چیز را بیان نکردن، معلوم کیفیت مسح اونها هم همون نحوه متعارفه که به چه استا به باطن کفه. پس بناهن الهازا ولو عرصوت آیه اطلاق دارد، اما اخبار بیانیه ما چون خلافی نقل نشده، خصوصیت دیگری نقل نشده، وگرنه وظیفه رباط بود که در اینجا بیان و مطرح کنن و نکردن، معلوم شده من مثل ماها دیگه همین عرف متعارف با کف دست مس می کردن. عرض شود خدمت شما به این که اگر شخص مسح به باطن براش ممکن نشد، اینطور نیست که بگیم پس بنابراین ساخت می شود ازش، بلکه منتقل می شود به چی ها؟ به ظاهر کف، یعنی به تعبیر روشن‌تر اون موقع ما به اطلاق میتونیم عمل کنیم. ولی اخبار بیانیه همین را برای ما بیان میکند، اگر ما معذور شدیم و مشکل پیدا کردیم اون موقع میتونیم بر اساس بفرمایید اطلاقی که در روایات هست مراجعه کنیم و بر اساس اطلاق، نه اینکه بگیم ما مس ساقط شد، حالا که به کف دست نشد مس ساقط شد. بله، حالا آب ندارد، از سایر اعضا همونطور که در باطن کف ما گفتیم اگر خوش شد و آب نداشت، حالت جفاف پیدا کرد، از سایر اعضا کمک میگیریم. راجع به باطن عرض شود خدمتون این که ببخشید، راجع به ظاهر کف هم اگر خوش باشه ما میتونیم به اونها عمل بکنیم و مشکلی در کار نیست. و این تعذر به ظاهر ایزن مسح به ذرائع مسئلتون، اول رفتیم سراغ باطن کف، عذر داشتیم، گفتیم بفرمایید ظاهر کف. حالا اگر آقا هم اینجاش زخمیه، مشکل داره، هم پشت دستش زخمیه، به هر شکل امکان نداره براش، آیا باز در اینجا مسح ساقط می شود یا نه مسح ساقط نمی شود؟ ایشون می فرماید اگر عذرش این شکلیه، این دیگه منتقل می شود به ذرا، این دیگه بهش میگن ذرا، یعنی با ذرا چکار کند؟ مس بکشد، با ذرا پای راست، با ذرا پای چپ، یعنی ذرا راست برای راست. و این تعذر به ظاهر ایزن، اگر متعذر شد نسبت به ظاهر، مسح به ذرائه، عرض شود خدمتون می این که یعنی همون دلیلی که ما گفتیم از باطن، بفرمایید از باطن به ظاهر منتقل می شود، همین دلیل هم می گوید اگر متعذر بود از ظاهر به ذرا منتقل می شود. عرض شود خدمتون، حالا علت این که مثلا فرزن متعذر بودنش یا فاقد ید هست، مثلا ید ندارد، دست ندارد، یا این که دست داره ظاهرش مثل باطن دچار مشکله و نمیتونه باش، از صورت خدمتون مرز کنه زرا دیگه، همین زرا بازو اینجا است شیخونا، اینه بهش میگن زرا، آسیناش بالا زده خودش آماده کرده برای مرز. معنیش همینه دیگه، اون اشکال نداره، گفتیم قبلا هم گفتیم، اصلا یک از اولم میگن آزاد و آزادید شما و امسحو بی رؤوسکم و ارجلکم، مثلا عده متقدم از اولم میشود، یعنی از اول میشود دست راست پای چپ دست راست نمیدونم با یه دست دو طرف، از اولم از این اطلاق استفاده. بله مختار اون شد خدا رحمت، اون درست نیست. یعنی ست بکنه شما این را رو پا کشیده، این را رو سر کشید، وگرنه سر را زیرش زیرابی بزنید که درست نیست. احسن، نه دیگه کم کن. همین گفتیم مشکل داریم، اصلا رسمن قبل نم اشاره کردیم که جایز نیست. عرشبت و ما عدم رتوبتیهی یعخذ من سائر المواضع. چطور ما گفتیم اگر از باطن آمدیم ظاهر دست و رتوبت نداشتیم از سایر اعضا کمک میگیریم، حالا که از ظاهر آمدیم سراغ ذرا و این خشک بود، بازشون میفرمایند از کجا؟ از بقیه اعضا کمک بگیرید. این نکته داشته باشید، اینی که الان دارم میخونم این مهمه که فرق هست بین این موردی که الان میخونم و این موردی که قبلا خوندیم. در مورد قبلی دوستان، این که ما از باطن به ظاهر رفتیم، از ظاهر به ذرا رفتیم، مشکل ما عذر بود، فاقد دست بود، زخم بود، مشکل دیگری بود. اما اگر نه، قصه جفاف هست، در قصه جفاف دیگه داستانش این شکلی نیست. معلوم شد چی عرض میکنم؟ یعنی این که ما الان گفتیم اگر باطن عذر دارد بیاد بفرمایید، ظاهر اگر ظاهرم عذر دارد بیاد بفرمایید، اینا عذرهای غیر از جفاف بود، عذرهای غیر از جفاف. حالا مسئله نگاه کنید، و این کان عدم تمکن من المسح بالباطن من جهت عدم رطوبه خشکه و عدم امکان الاخذ من سائر المواضع اعاد الوضوء. گرفتید مطلب؟ نه نه، حالا اون که از اول هم گفتیم نمیتون، نه نکته دقیقش اینه، در فرض قبلی دوستان فاضل که عذر داشت، دستش زخم مشکل داره، عرشبت میاد پشت دستم عرشبت خدمتون می که اگر اینم مشکل داشت میاد ذرا، این در صورتی است که عذر جفاف نباشد، عذر دیگری باشد. اگر عذر دیگری بود این یه مرحله، این دو مرحله، ذرا بفرمایید سه مرحله. اما اگر عذر چه بود نگاه کنید، و این کان عدم تمکن من المسح بالباطن، علت این که من نمیتونم به باطن مسح کنم، عذرم من جهت عدم رطوبه است. خب ما اونجا قبلا گفتیم اگر از ناحیه عدم رطوبت باشه راهکارش هست ایوه الفضلاء المعاصرین، از سایر نه بابا به این سرعت نه، از سایر اعضا کمک بگیرن. اما اگر سایر اعضا هم خشک بود اعاد الوضوء، این دیگه باطن و ظاهر و ذرا و این حرفا دیگه توش نیست، وظیفه باطن است. اگر باطن خشک بود از سایر اعضا کمک میگیرد، اگر سایر اعضا هم خشک بود عادل، این مسئله شمیه. و این کان عدم تمکن من المسح بالباطن من جهت عدم رطوبه و عدم امکان الاخذ من سایر المواضع عادل وضو و کذاب نسبت الى ظاهر الکف، ظاهر کف هم این شکلیست، فانه اذا کان عدم تمکن من المسح، نسبت به ظاهرم اگر طوری بود که تمکن نداشتیم از مس به اون، ولی تمکن نداشتن از باب چه است آقا بگید؟ عدم رطوبت و عدم امکان اخذها من سائر المواضع لا ينتقل الى الذرا، لا ينتقل الى الذرا بل علیه ان بفرمایید یعید، وظیفش این است که اعاده کند. خب ما دیگه بحثمون تقریبا تمام شد. آجا ما با اجازه شما فردا باید بریم جلسه سالانه خبرگان، درس حوزه احتمالا می فردا پس فرداست دیگه، بقیه علما بلیتاشون گرفتند و مگر اونایی که به اجبار باید امتحان بدن دیگه حالا یه بحث دیگری است، وگرنه تعطیلات دیگه همطوره. بله، لذا من فقط بعدش رو میخوام خدمت علما عرض بکنم. بعد از نوروز کی آیون علما چون تعیین تکلیل دست شما هاست، هر شبت که اون چه من نگاه کردم به تقویمی که داشتم ولی بعدش هم کلی تعطیل هست. نمیدونم سید معلوم مسافرتی در پیش ندارن طوری هست. بله حالا ببینید چهاردهم خوبه به نظرم. چهاردهم سه‌شنبه است. چهاردهم شانزدهم ماه رجب اعتکاف تموم شده جا. تقویم مهم، تقویم شما فرق میکنه. ببینید من بودم چهاردهم دیگه خیلی خوبه، همه که امتحان ندارم. من معتقدم انشاءالله همون چهاردهم مناسب دیگه به اندازه کافی علما تعطیلاتشون رفتن، چهاردهم انشاءالله خدمتتون هستیم. سه شنبه و چهارشنبه از این هفته میخونیم، بقیه شما چهاردهم فروردین 16 رجب. نه نه